بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که معاویه با استفاده از نیروهایی که سابقا در کوفه بودند و به دلیل بهره بردن از سیستم جاسوسی یهود، یعنی از اون آموزش که اینها سیستم های پنهان رو به خوبی میتونن ایجاد کنن و رهبری کنن و اداره کنن، جاسوسی های ممتد، زماندار، طولانی مدت، اینا طبیعتاً وقتی در کوفه مستقرن یه شبکه جاسوسی معاویه ایجاد کرده، چون اون ادامه دهنده راه سقیف است. وقتی کوفه میفته دست امیرالمومنین، اون شبکه ضربه نخورده که، چون اون شبکه پنهانه، کاریش هم نمیشه که. اون شبکه در زمان امیرالمومنین فضای کار به دلیل قدرت داشتن امیرالمومنین در آغاز در کوفه، قدرت کار چندانی به حسب ظاهر نداره. اما وقتی اوضاع کوفه منهار میشه، به هم میریزه و تحویل امام حسن مجتبی علیه السلام میشه، اون شبکه خیلی عالی میتونه کار بکنه. اون شبکه درون سپاهی که امام حسن علیه السلام تشکیل دادن رخنه داره. حالا امشب یه مطلبی رو میخوام عرض کنم، اونی که ما بالاخره ابتکار صلح مال کیه؟ ابتکار صلح مال امام حسن مجتبی علیه السلامه یا مال معاویه است؟ امام حسن علیه السلام پذیرفتند، انفعال دارند، یا امام حسن مجتبی علیه السلام نپذیرفتند، وادار کردن معاویه رو به همچین کاری؟ انفعال نیست، برخورد فعلیه. قضایای جنگ های، حالا جنگ ها تعبیر درستی نیست، قضایای حرکت سپاه امام حسن علیه السلام، رفتنش، برخورد معاویه رو، اینا رو اگر به حسب ظاهر نگاه کنید میبینید میخوان ابتکار عمل صلح رو بدن به معاویه. یعنی بگن امام حسن مجتبی علیه السلام رسید به یک موضعی که منفعل شد در برابر معاویه و معاویه دیکته کرد برای ایشون صلح. پس ابتکار صلح مال معاویه است. چون سیر حوادث رو که نگاه کنید اینه، میاد عبیدالله ابن عباس رو میخره با پول، بعد میاد این خبر پناهنده شدن او رو همه جا منتشر میکنه، سپاه صفین رو به هم میریزه. در تاریخ اینجوریه که میاد در سپاه امام حسن علیه السلام که نزدیکی های بغداد هستن، هنوز نرفتن بالا، من این نزدیکی های مدائه، در سپاهی که مستقر در اینجا هست میاد پخش میکنن که حسن المجتبی به دلیل مثلا حوادثی که تو سپاه صفین رخ داده میخواد کوتا بیاد، میخواد کوتا بیاد، شورش در مدائن را میفته به نام این که تو چرا میخوای کوتا بیای؟ حمله میکنن، امام حسن رو زخمی میکنن. خب این شورش رو هم میگن معاویه را انداخت. اوضاع این سپاه هم به هم ریخت. امام حسن مجتبی علیه السلام چاره ای ندیدن جز اینکه کوتاه بیان. پس ایشون منفعله. این قضایا ظاهره، تاریخ اینو میگه. آیا این ظاهری که از تاریخ به دست میاد، این خودش کج و معوج کردن تاریخ نبوده و کتمان یک حقیقت نبوده؟ من میخوام عرض کنم اینجا یک کتمانی در تاریخ شده. چرا؟ چون وقتی که به روایات مراجعه میکنیم، روایات اهل سنت، روایاتی که جعلم شده بعضیاش از پیغمبر اکرم، میبینیم که ابتکار صلح مال امام حسن مجتبی است. به این معنا روایت درست کردن که به اصطلاح الحسن و الحسین اینا فرزندان من هستند و به دست حسن خونریزی بین مسلمان ها پایان پیدا میکنه. این جعلیه قطعا. چرا؟ میدونی که این روایت یعنی اهانت به امیرالمومنین، چون امیرالمومنین جنگو ادامه میداد دیگه. یعنی اون جنگ خونریزی مسلمان ها بود، حسن علیه السلام اومد اینو جمعش کرد، اینو برای حد که امام حسن درست کردن. اما اگر برای حد که امیرالمومنین درست کردن، اما اگر ابتکار سلمان معاویه بود اینجا نمیافتاد. همه گفتن تو این کارو کردی، اون نکرد که، الا اینکه بیان بگیم نه، معاویه از پیشینه حکمیت بهره برد. یعنی چی؟ یعنی معاویه قرآن رو برد بالا اینه، به علی ابن ابی طالب پیشنهاد صلح داد، علی ابن ابی طالب اول نمیپذیرفت. اینجا معاویه اومد پخش کرد، من پیشنهاد صلح دادم، حالا حسن پذیرفته. اون موقع علی ناروایی کرد، حالا حسن روا انجام داد، پس معاویه دولاپنا برده، هم از اون سابقه برای خودش حالت مثبت ساخته، هم اینجا یه چهره خوب. همین این نشون میده که ایشون اصلا صلح رو نمیخواسته. چرا؟ در اون داستان حکمیت کی آمد صلح رو خواست؟ موقعی که با فرق کله داشت میخور زمین و امیرالمومنین فرمود این خود است. پس امیرالمومنین که در اونجا فرمود این خود است، یعنی معاویه تا پایان جنگو میخواد، تا پایان میخواد این جنگ رو ادامه بده. خب الان که امام حسن مجتبی علیه السلام اومدن در رأس قدرت، الان اون هنوز ادامه داره، معاویه کماکان جنگ رو میخواد چون در موضع قدرته. این که آمده به همه داره میگه صلح رو من پیشنهاد کردم، معلوم میشه بازندگی خودش در داستان تداوم جنگ رو میخواد بپوشونه. چون امام حسن مجتبی بستن جلوی تداوم جنگ رو، در حقیقت اینو شکستش دادن، این شکستش دادن. این میخواد قضایا رو به نفع خودش برگردونه، بگه نه من بودم که پیشنهاد صلح دادم و حسن المجتبی قبول کرد. این سیر حوادث این گونه در تاریخ رقم زده شده که کسی متوجه نشه که این جریان صلح و امام حسن مجتبی معاویه رو انداخته تو موضع انفعال. او در موضع انفعال قبولی نمیخواست قبول کنه، او میخواست جمع بکنه قضیه رو. آقا امام حسن مجتبی، بنابراین این حوادثی که در صحابات در اینجاها اتفاق افتاده و امام حسن رو زخمی کردن، اینا تمام اقداماتیه که معاویه بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام آمدن دارن آرام آرام جنگ رو تعدیل میکنن، میبینه داره اوضاع دستش در میره، معاویه به اون هدف نمیرسه. هدف چی؟ هدف کشتن امام حسن و کشتن امام حسین و یاران. آمده سیستم جاسوسی خودش رو زود فعال کرده که تا جنگ جمع نشده امام حسن رو بکشه. این سیستم ترور که امام حسن رو در قالب خوارج میان میزنن، اینا جاسوسای معاویان به نام خوارج نوشته شو، تا موفق نشدن. چرا؟ چون امام حسن مجتبی دقیقاً اینو شناسایی کرده بود، حضرت دو تا زره میپوشید، فهمیده بود که اینا چی کار دارن میکنن. بعد تقدیر سیستم جاسوسی معاویه نتوانست اوضاع رو به نحوی رقم بزنه که جنگ ادامه پیدا کنه یا امام حسن مجتبی ترور بشن. لاجرم مجبور شد تن بده به افکار عمومی، چون حضرت همینطوری که خودشون گفتن، یعنی این تاریخ گفته. خیلی جالبه، هیچ ما صراحت نداریم که امام حسن مجتبی علیه السلام برای معاویه پیشنهاد صلح داده باشن، اما همه جا داریم که در سپاه پخش شد که حسن المجتبی میخواد صلح بکنه، علیش اعتراض شده. چرا اون مدرک دست ما نرسیده در حالی که تو سپاه صفین، تو سپاه ثابات، در مدائن همه جا میگفتن حسن میخواد صلح کنه؟ این نمیتونه یه شایعه باشه، چون اتفاق افتاد. اون قضیه چگونه ما مثلا به معاویه پیشنهاد دادن که صلح تمام کن جنگو، و وقتی در سپاه امام حسن این گونه همه میدونن که امام حسن میخواد صلح بکنه، معلوم میشه حضرت این خبر علنی کرده. شامی‌ها میدونن شامی دیگه اهل جنگ نیستن، یعنی الحمدلله قضیه حل شد. همونطور که هفته قبل عرض کردم، اینا از جنگ صفین قبلی خسته بودن، میگن به اهدافم که رسیدی دیگه برای معاویه کار نمیکنه. در نتیجه معاویه علل اجبار صلح پذیرفت. حالا اگر امام حسن مجتبی در موضع انفعال بودن، در موضع فعل نبودن، معاویه پیشنهادهای امام حسن نمیپذیرفت. چون در اون صلح‌نامه میگن معاویه، اولا اینها دروغه که معاویه یک کاغذ سفید فرستاد به امام حسن مجتبی گفت هر چی میخوای این تو بنویس. این عین دروغه، اینا فقط آبروسازی برای معاویه در تاریخه. نه، چون امیرالمومنین میخواست خراب کنه دیگه. این معاویه نمیخواست صلح رو قبول کنه، مردمش میگن دیگه ما اهل جنگ نیستیم، صلح رو باید بپذیری. اجبار داره صلح رو بپذیره. خب آقا شما میگی صلح ما پذیرفتیم، چیکار کنیم؟ حالا بیا قرارداد. حضرت فرمود که تو باید بعد از خودت جانشین تعیین نکنی. حالا خب مردم میگن خب درسته دیگه، فلان منطقه خرجیشو باید در اختیار ما قرار بدی. مردم میگن بله، ابن رسول الله بده بهش. اون جلو خونریزی رو گرفته، ولی جلو خونریزی گرفته ما قرار بوده کلی غرامت بدیم. خب این چیزی نیست، اما اجبار داره اینا رو بپذیره. لذا صلح‌نامه رو امضا کرد. حضرت در اون صلح‌نامه بالاترین اقدامی که انجام دادن این بود که یه علامت سوال در شام ایجاد کردن که آیا معاویه اونگونه که میگه تدین به دین پیامبر داره یا نداره. اولین چیزی که در تدین به دین اسلام هست، والذین هم لعهدهم راعون، آیا این عهدش رعایت میکنه یا نه. اینا من به شما عرض بکنم، فکر نکنید اینایی که در شام در اطراف معاویه بودن اینا همشون شراب خورو این حرفا بودن. این شراب خوری اینا در زمان یزید درست شد، یعنی که اطراف معاویه بودن اینا آدمای بعضیشون. یه نفر مثلا زالا آمد به امام صادق گفت مثلا این آدمایی که نماز شب میخونن و اوزا و اینا چطوره؟ حضرت فرمود ضحاک ابن قیس کجاست جاش؟ گفت تو جهنم. خب اگه میگی نماز شب و اینا میخونن، خب ضحاک ابن قیس باید بهشتی باشه. این ضحاک ابن قیس کی بود؟ یکی از فرماندهان عالی رتبه معاویه بود، اهل نماز شب، اهل دین، دائم الصیام بود. وقت اینا اصلا معاویه رو مظهر رسول الله در شام میدیدن. وقتی این قرارداد امضا شد، این قرارداد اگر معاویه بزنه زیرش خیلی اوضاع برای او در هم میشه. بنابراین ناچار میکنه معاویه رو کماکان زیر پرده عمل کنه، مخفیانه عمل کنه. وقتی مجبور میشه مخفیانه عمل کنه که معید نفهمن، کار کند میشه. خب حالا امام حسن مجتبی صلح‌نامه رو امضا کردن، برگشتن کوفه و برن از کوفه دیگه. معاویه خیلی سعی کرد امام حسن رو تحقیر کنه، صلح امضا شده دیگه، کوفه دیگه مال معاویه است دیگه، راه انداخ سپاهه. یکی از علائم این که معاویه جنگو میخواست این هست که با سپاهش وارد کوفه شد، یک سپاه مقتدر راه انداخ، ها زهر چش بگیره دیگه، پیروزمندانه وارد کوفه شد. و خیلی جالبه، بسیاری از کسانی که در زمان امیرالمومنین در جنگ صفین در لشکر ایشون فرماندهی می‌کردند، جزء نیروهای خوب محسوب می‌شدند، به محض اینکه اوضاع اینجوری شد ماهیت‌های خودشون رو نشون دادن، شدن جزء علمدارهای سپاه معاویه. ورودیه با اونا بود، آمد خیلی سعی کرده ما مثلا رو تحقیر کنه، چون از حالا به بعد اون که نمیتونه رسما بکشه حضرت رو، بنابراین باید تخریب شخصیت بکنه. اولین تخریب شخصیت رو تو خود همون مسجد کرد، مقتدرانه آمده گرفته، امام حسن مجتبی تبدیل شده به یه شهروند، شهروند دیگه، شهروندی که بر اساس این صلح‌نامه پذیرفته که اینجاها دست معاویه باشه. بنابراین وقتی معاویه بار عام میده، امام حسن باید شرکت کنن، امام حسن باید شرکت کنن. یعنی علی ابن ابی طالب اوضاعش در کوفه بهتر بود، در مدینه در زمان اولی و دومی و سومی علی ابن ابی طالب اوضاعش بهتر بود از اوضاع امام حسین و امام حسن در کوفه اول کار. چرا؟ چون امیرالمومنین در اول کاری که ابوبکر و عمر سر کار بودن، وقتی بیعت کرد در اون بیعت شرط کرد که من در نماز جمعه و جماعت شما موظف به شرکت نیستم. حضرت میخواست میرفت، نمیخواست نمیرفت. اینا بارعام میدادن، امیرالمومنین نمیرفت. یعنی امیرالمومنین هر نماز جماعتی یا جمعه ای شرکت کرده، اختیاری شرکت کرده، برای برنامه خودش لازم بوده شرکت کنه و الا نمیرفت. اما در اینجا امام حسن و امام حسین موظفن طبق دستور حکومتی، لذا وقتی که آمدن امام حسن و امام حسین آمدن، و این در سخنرانیش تحقیر میخواست بکنه اینها رو. وقتی صحبت کرد بعد خیلی تحقیرانه به نظر خودش گفت من ان حسن درخواست میکنم بیاد یه چند کلمه ای مثلا حرف بزنه. علتش هم این بود که مشاورینش بهش گفتن این خیلی اهل سخنوری نیست، جمعیت هم زیاده، بگو بیاد حرف بزنه افتضاح بشه. معاویه خودش اینا رو میشناخت، خیلی ابا کرد که بگه بابا نه با اینا رو شما نمیشناسید، من میشناسم. اونطور نمیخواست برای شامی ها لو بره قضیه که من اینا رو میدونم کی هستن و چی هستن، و احساس میگهد نه، یعنی خیلی خودشو ظاهر نشون بیاد که اینا یه مش آدمی بودن که عثمان رو کشتن و فلان و بیساد، دستشون در خون عثمان ملوثه. اما بعد تقدیر گفتن که نه بذار صحبت کنه، و آمد و حضرت شروع کرد صحبت کردن. این نجم نتاقیه معاویه، چون حضرت جهت صحبت رو کشید به کجا؟ به افشاگری معاویه و نسلش و اینا، خیلی آبرو ریزیه. بعد معاویه هی چون قدرتمنده دیگه، هی جهت صحبت عوض میکرد، میگفت درباره رتب حرف بزن، حضرت تو سه کلمه رتب رو تعریف میکرد و رد میشد. مردم گفتن عجب تعریفی دوباره، هی گفت و آخر سر گفتش که نمیخواد دیگه حرف بزنی. خب این خیلی برای اون بد شد که این قشنگی روش حرف میزد، چرا قطع کردی؟ اما به تقدیر او در مقام تحقیر اینها هست. وقتی معاویه در کوفه مستقر شد و فرماندار کوفه برای کوفه معین کرد، فرماندار کوفه به اینا دستور داد از کوفه برید بیرون، برید مدینه. بین شهادت امیرالمومنین تا خروج امام حسن از کوفه و ورود ایشون به مدینه 6 ماه طول کشید، یعنی تو 6 ماه قضیه رقم خورد. معاویه حالا شده مسلط، امام حسن مجتبی رفتن مدینه، خب حالا ازش چیکار کنه؟ سازمان شیعه جلو دست معاویه جمع شد، معاویه برای کوفه قوی ترین نیروی خودش که مغیره ابن شعبه رو باشه فرستاد. مغیره فردیه که با پنبه سر میباره، هیچ خشونتی به خرج نمیده ظاهرا، ولی از اون مکار هاست. و دست راست معاویه در استقرار بیدینی ایشونه. حکومت معاویه هم الان که استقرار پیدا کرده با مدعی هایی روبروز. خب خیلی ها به معاویه کمک کردن تا او به این وضعیت رسید. عمرو عاص کمک کرده معاویه به اینجا رسیده، مغیره کمک کرده معاویه به اینجا رسیده، خیلی ها کمک کردن. حالا اینا که کمک کردن، اینا حال خودشون مدعی هست، درخواست دارن. پس معاویه یه مشکل اساسی داره، ریشه‌ای امام حسن مجتبی است. یه سری مشکل جانبی داره، همین آقایون مدعی مثل عمرو عاص و مغیره و اینا. اصلی ترین مشکلش امام حسن، سازمان شیعه هم او کاملا شناخته که یه همچین چیزی وجود داره و فهمیده که امام حسن سازمان شیعه رو از جلو دستش جمع کرده. با سازمان شیعه دیگه نمیتونه علنی برخورد کنه. چرا؟ چون دستور تقیه به همه صادر شده. همه این سازمان رو همونطوری که خودش مخفیه، اینم باید سازمان مخفیانه بزنه. خوب دقت کنید، سال 40 هجری هستی، حوادثی که راجع به یاران امام حسن یا یاران امام حسین بین سال 40 تا سال 60 میشنوید، همیشه دقت کنید چه تاریخی بوده. این خود دقت کنید، بین تاریخ 40 تا تاریخ 50 برید ببینید مغیره ابن شعبه یا خود معاویه اینا کجا تونستن یکی از شیعه ها رو بزنن. تو این دوران هیچی نداری. یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام به دقت سازمان مخفی نگه داشتن. تنها کسی که در این سازمان علنیه فقط خود ایشونه و خود ایشون داره سخت ترین تهاجمات رو میپذیره از سیستم معاویه و از سیستم یاران. خب شرایط صلح تحقیرآمیز بود. اولین خود امام حسن مجتبی علیه السلام رو تو کوفه تحقیر کرد که پشو سخنرانی کن، بعدم بین کار گفت نمیخواد حرف بزنی، بعدم اینا رو بساطشون همه رو گفت یالا برید. این شیعه ای که 5 سال با امیرالمومنین بوده، دوران اوج قدرت، دوران جنگ صفین، حالا این حقارت، اعصاب به هم ریخته، همه رو هم میگن شما کوتاه اومدی. ببینید اگر صلح و معاویه آورده بود و شرایط خیلی روشن بود، خب اینا میفهمیدن که امام حسن مجتبی تحمیل شده صلح بهش. اما وقتی به امام حسن مجتبی اعتراض میکنن، این نشون میده که صلح و امام حسن مجتبی علیه السلام پیشگام شدن، اینا کم آوردن. تو ما رو به ذلت کشیدی، چه کاری بود کردی؟ جنگو ادامه میدادی، چرا تبدیل کردی به صلح؟ مذل المؤمنین میگفتن به امام حسن مجتبی. آیا به تعمل کنه؟ چرا؟ چون نمیدونن. سازمان شیعه رو ایشون باید بازسازی کنه. بازسازی سازمان شیعه اولیش نیست که اینا اصلا از اعتراض به امامشون در بیان، ایمان این طرف اون معاویه. امام حسن مجتبی آمدن مدینه، حضرت دوتا کار باید انجام بدن، یکی بازسازی شخصیت خودشون، یکی بازسازی سازمان شیعه. بازسازی شخصیت خودشون برای چی؟ برای اینکه کانون توجه قرار بگیره، دوباره بتونه انحرافات که معاویه ایجاد میکنه جلوش بگیره، بعد حقایق رو پخش بکنه. سازمان شیعه رو برای اینکه این سازمان شیعه باید بیاد رشد کنه. خب حضرت آمدن مدینه چیکار کردن؟ اولا شیعه رو یکی یکی باشون جلسه بذارن، توجیهشون بکنن، کار کنن. اما بازسازی شخصیت خودشون چطور؟ خب معاویه یه طراحی کرده که ایشون تخریب بشه. ایشون تو مدینه کیه؟ نوه رسول الله. حضرت وقتی برگشتن مدینه کجا منزل گرفتن؟ همون نزدیک مسجد النبی تو محله بنی هاشم اومدن اینجا. خب مدینه زیارتگاه دیگه، از همه جا برای زیارت پیغمبر میان، علل خصوص زمان حج. زمان حج که میان امام حسن مجتبی هر روز میاد مسجد النبی، میاد دیگه، مبارزه که نداره که، جنگی هم که ندارن که، صلح هم انجام شده. معاویه برای اینکه امیرالمومنین رو بکوبه، بله اون حرفا رو هم داده، جعالینش درست کردن که حق ندما میشه با چیز. خب همه هم فهمیدن امام حسن صلح رو ایجاد کرده، شامیا خوشحال که خب در شام نسبت به اصل اینکه این صلح رو امام حسن ایجاد کرده این تفکر رو دارن. بنابراین حضرت با این شخصیت وقتی میاد دو مسجد النبی، خب این کیه؟ نبی رسول الله تعبیرش میگیرن. معاویه این براش خطره، باید یه کاری کنه، حسن المجتبی تو مسجد نیاد، جاسوس میفرستاد، آدم میفرستاد، عوام الناس میفرستاد تو مدینه. تو مدینه تا امام حسن رو میدیدن فحش میدادن، السلام علیک یا کلب، السلام علیک، از کنم خدمت شما که یبن من سفک دماء المسلمین، همینجوری این حرفا. امام حسن مجتبی ها برخورد علنی با اینها از چه طریق؟ از طریق توجیه اینا. این آدم می آمد یک انبار باروت علیه امام حسن بر می گشت، طرفدار امام حسن، این حضرت باش صحبت می کرد، توجیهش می کرد، این ابن رسول الله، این مراتب داره، این می رفت شام می گفت بابا این حسن المجتبی که اینا می گفتن اینجوری اینجوری نیست، تو شام امام حسن چی طرفدار پیدا می کرد. در نتیجه امام حسن مجتبی آرام آرام بر جو سنگینی که معاویه ایجاد کرده بود مسلط شدن، با تحمل این دردها و رنجها اومدن کاری دیگه ای رو جدیدن حضرتشون آغاز کرد. اون چی شد؟ اون پیاده رفتنه به مکه. حضرت کاری که نداره، مبارزه که نداره، از نظر زندگی هم اوقاف امیرالمومنین هست، حضرت دیگه نیازی به کاری نداره که. امیرالمومنین هم که میرفت کار میکرد بخواد که پول تهیه کنه خرج سازمانش یه کنه، این اوقاف امیرالمومنین هست. تازه اون پولهایی رم که به معاویه فرموده باید به من بدی، معاویه باید بده، بنابراین حضرت از دستش از پول پره، خیلی پول داره. چیکار کرد؟ تو خود مدینه یک مهمانخانه را انداخت بزرگ برای زوار، زواری که میان زیارت امام رضا پیغمبر اکرم، اینجا غذا بهشون بده. ها هر کی میومد میگفتن مضیف خانه حسن، میرم اونجا غذا میخورد، میگفت خدا بیامرزت پدر تو، خدا رحمت کنه. پدر این کیه؟ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کیه؟ کسیه که معاویه دستور داده در تمام بلاد اینو لعنتش کنن، بالای منبرا لعنت میشد، تو این مضیف خانه رحمت میشد، خدا رحمت کنه پدر تو، غذا مضیف خانه را انداخت. حالا تو این مضیف خانه خود حضرت میامد، خب آدمای پولدار که نمیان اینجا غذا بخورن، اوساط مردم و اینا. حضرت وقتی وارد میشد گفتن ابن رسول الله آمد. ابن رسول الله، بله. سفره پهن کردن، همه فقرا نشستن، ابن رسول الله میومد بغل دست اینا میشست غذا میخورد. ای بابا، اسلام اینه. معاویه فرماندارش در مدینه در مجللترین اوضاع زندگی میکنه، ابن رسول الله آمده بغل دست فقرا نشسته داره با اینا غذا میخوره، اینا که میرفتن بیرون از امام حسن تعریف میکردن. این دینه. پس وقت معاویه که نمیتونه مضیف خانه رو تعطیل کنه، اصلا اینجا بحث سیاسی نمیشه، خود مضیف خانه سیاسیه، ولی این اصلا نمیشه بحث سیاسی را انداخت اینجا، که یعنی ببینید شما بحث سیاسی علیه ما را میندازید تعطیلش کن، نه نیست. پیاده رفتن به مکه، حضرت پیاده ها رو شروع کرد، پیاده را میفتاد از مدینه، میاد مسجد شجره محرم میشه، مسجد شجره محرم میشه، امام حسن مجتبی پیاده داره میره. خب هر کی از شام بخواد بیاد بره زیارت از اینجا میره، میقات اهل شام شجره است. شام یا خیلی میام میرن مکه، از دومت الجندل هر کی میاد اینجا رد میشه، امام حسن مجتبی دارن میرن، افراد اومدن محرم شدن دارن سواره میرن، میرسن میبینن یه عده‌ای دارن پیاده میرن، عجب نورانیتی داره این گروه، کیه این داره پیاده میره؟ نوه رسول الله. ای نوه رسول الله داره میره، اینا میاد پایین، میاد پایین. امام حسن مجتبی مثلا با 10 نفر 15 نفر راه میافتادن، میرسیدن به مکه شده بود جمعیت 2000 نفر 3000 نفر، هم متوقف میشدن همه، هیچ کی نمیرفت جلو، خب این مجموعه که با امام حسن مجتبی دارن میرن، امام حسن مجتبی توقف میکنه، توقف میکنه، میخوان نماز بخونن، امام حسن مجتبی پیش نمازه. همه این بازی‌ها رو معاویه را انداخته که اینو از اجتماع حذف کنه، تو راه مکه و مدینه همشیشون پیش نمازه. خب نماز میخونه، اون طرف مسئله داره میاد میپرسه، میاد از آقا، و آقا هم دقیقاً فقط پیاده میره مکه، میره مکه پیاده دیگه. وقتی اینا در مسیر باهاش رفتن تو مکه رهاش نمیکنن که، دور و برش هستن. آرام آرام امام حسن مجتبی که تو مدینه می اومدن بهش میگفتن السلام علیکی یا مذل المؤمنین، اونقدر تو مدینه جایگاه پیدا کرد که مروان ابن حکم که مثلا فرماندار بود در کارها می اومد با امام حسن مجتبی مشورت میکرد که ما این کارو بکنیم یا نکنیم. ورق برگشت، معاویه یه دفعه دید حسن المجتبی که میخواست بی آبروش کنه از بین ببرش، این رسیده به کجا؟ رسیده به جایی که تو مدینه اگر یه حرفی بزنه مردم میان بیرون. اصلا از سیاسی نیست، اصلا هیچ مقابله ای ما معاویه اعلان نمی کنه، ولی مردم حرفش گوش میکنه. سازمان شیعه هم چون مخفیه این نمیتونه کار کنه، ولی میداند اون سازمانی که آمد علی ابن ابی طالب رو به قدرت رسون، اون سازمانو مجددن این بازسازی کرده، ولی ما نمیدونیم کجاست. منتها در زمان امیرالمومنین این فقط تو مدینه بوده، حالا در شام هم آدم داره، در کوفه هم آدم داره، در مصر هم آدم داره و نمیدونه کجا هستن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تنها رایی که برای معاویه باقی میمونه اینیست که بزنه امام حسن مجتبی رو از سر راه برداره. این کارو بخواد بکنه، بازی با سرنوشت سقیفه است، چجوری بزنه؟ پس بنابراین وقتی معاویه میاد به این نتیجه میرسه که امام حسن مجتبی رو زهر بده بکشه، اونجا نقطه ایه که معاویه جون رسیده به گلوش، دیگه هیچ راهی نداره. در حالی که شما اگه برید تاریخ رو ببینید، میبینید امام حسن مجتبی حرکتی نداشتن که اون بیاد، لذا در تاریخ چیزی پیدا نکردن، اومدن برای کار معاویه توجیه درست کردن که معاویه چون به حسن قول داده بود که من جانشین نگذارم و میخواست یزید رو جانشین بذاره، در این راستا اومد حسن المجتبی رو کش. این چیه دارید میگید؟ این چه حرف بی ربطیه؟ معاویه اگر امام حسن در نظر او قدرت پیدا نکرده بود، اگر از امام حسن رنجی و مرارتی نداشت، اون گوشش به این حرفا بده کار نبود که اون یزید رو اعلان میکرد میرفت. معاویه اصلا تناب افتاده بود گلوش، امام حسن مجتبی دید آرام آرام داره خفش میکنه. چرا؟ حسن المجتبی تو شام میشناسنش، تو مدینه میشناسنش، تو کوفه میشناسنش. من حق ندما المسلمین، کسی که چنین شخصیتی داره با فقرا میشینه غذا میخوره، مضیفخانه را انداخته، حج و پیاده میره، اینجوری لذا احساس خطر اینو باید بکشه. خب یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم، این خیلی برای ما در تاریخ عبرت داره و باید هم بهش توجه داشته باشی. آقا کسانی که به قدرت میرسن، سیستم هایی که به قدرت میرسن، سازمان هایی که به قدرت میرسن، اینا در طول مدت کار خودشون اینا با یه ناهنجاری ها، یه ناهمواری هایی روبرو میشن که در طول مدت آرام آرام قدرت اینا رو آب میکنه. یعنی اینطور نیستش که اینا اون اولی که به کار میرسن تا آخر کار همون قدرت رو داشته باشن. یعنی چی؟ خب ببینید، جانشین سقیفه معاویه است، واضح درست، اما این معاویه اون روزی که از طرف عمر میاد در شام فرماندار میشه چند سالشه؟ یه آدم جوانیه، یعنی یه آدم حدود 40 ساله است، اوج توان جسمی، اوج زیرکی ها اینا. آره، اما این معاویه وقتی به سال 40 هجری میرسه در برابر امام حسن که قرار میگیره چند سالشه؟ 60 سالشه. یعنی اون قدرت جسمی رو از دست داده. حالا این معاویه رو 20 سال دیگه در نظر بگیرید، شده 80 سالش. این دیگه اون جنب و جوشه 60 سالگی رو نداره، در حالی که قله توانمندی طرف مقابل اینه، یعنی این فرده، طرف مقابل اینا کیه؟ امیرالمومنینه، امام حسن مجتبی است، امام حسینه. اونا قله شون معاویه است، رسیده به سن 70 80 سالگی. این طرف، طرف مقابلش کیه؟ امام حسینه. امام حسین وقتی اون 80 سالشه چند سالشونه؟ 56 سالشونه. یعنی به دلیل تعددی که این ور داره، این ور هنوز جوانه، ما اصلا روی عصمت و اینا حرف نمیزنیم، ما روی توان جسمی، این ور جوانه، اون ور پیره. اینا دقت داشته باشی. یعنی اون میخواد تصمیم بگیره، پیرمرد شده محافظه کاره، حال تکون خوردن دیگه نداره، انگیزه های ضعیف شده. این یه عارضه. عارضه دوم، اینا قبل از اینکه به قدرت برسن با هم هماهنگن، چون قدرتی نیست، همه میزنن قدرت رو بگیرن، پس با هم هماهنگن، جبهه واحده متحد. حالا قدرت رو که گرفتن، مسلط که شدن، حالا تازه اول دعواست، تقسیم میراث. تو تقسیم میراث که میافتن، شروع میکنن به حذف کردن هم دیگه. وقتی هم دیگه رو حذف میکنن، قدرت در دست یکیشون مستقر میشه، اما قدرت منهای یاران. بنابراین اگر الان شما با این وارد معارضه و مبارزه بشی، این توان قبلی رو نداره. چرا؟ چون اون یاورانش از دست داده، خودش هم این کاری کرده. بیایم سراغ معاویه. معاویه در سال 40 امرأس رو داره، مقیدت ابن شعبه رو داره، همه این افراد رو داره، زیرک و کیس. حالا قدرت انجام شد، قدرت انجام شد، جناب امرئاس گفت خب الوعده الوفا، من به تو گفتم بهت کمک میکنم، مشروط بر این که مصر رو بدی من. اینا حکم مصر. او مصر در دست امرئاس چه خطری است؟ این امرئاس که در زیرکی به پای خود معاویه میرسه، این آقا اگر رفت در مصر، اون درآمد، اون توانمندی، این نمیزنه به کلش که بیا شامو بگیره. چرا توی معاویه امیرالمومنین باشی، چرا من نباشم؟ عمر چرا سعد ابن ابی وقاص رو از کوفه عزل کرد؟ در تاریخ قبلی براتون گفتم، چون سعد ابن ابی وقاص یکی از مدعیا بود، میگفت حالا من با عمر فرقی ندارم که. وقتی آمد کوفه رو ایجاد کرد، کوفه شد یه قدرت. او حالا سعد ابی وقاص با همین نیرویی که در کوفه داره حرکت کنه بیاد، میگه عمر تو چی کاره بی، برو کنار ببینیم ما عمر چی کار کنه. عمر شاخه سعد ابن ابی وقاص رو شکست با چی؟ با عزل او از کوفه، چون میتونست. اما معاویه میتونه امرئاس رو از مصر عزل کنه؟ نه. چرا؟ چون قرارداد دارن با هم. شما بفهمید که بزنه زیر قراردادش، بزنه زیر قراردادش براش ناهنجاری میشه. همین امرئاس بلند میشه میره مکه، میره مدینه آشوب میکنه. پس هم باید امرئاس رو از مصر برداره، هم علنی نباشه. چیکار کرد؟ کشتش. امرئاس رو 3 سال بعد از، یعنی سال 43، امرئاس به دلیل نامعلومی انابنا شد، همون شد رفت انابنا شد. خب تو رئیس مصری، وقتی رئیس مصره بچهش باید رئیس بشه دیگه. بچهش رو عزل کرد، تمام اموالی که به امرئاس داده بود همه رو مصادره کرد، بچه رو یه خورده پول بهش داد، گفت یالا هری برو بینی. پس امرئاس از گردونه رفت بیرون، هیچ. آمد سراغ کی؟ مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از معاویه بیدین تر بود، ولی قدرت خواه بود. این تو کوفه فرماندار بود دیگه، خب کوفه قدرته. احتمال اینکه این یهو بزنه با سازمان شیعه همدستی بکنه، همکاری بکنه، بزنه علیه معاویه وارد عمل بشه وجود داره؟ بله. خب مغیرت ابن شعبرم به طاعون رفت. اینم حل شد. سال 49 مغیرت ابن شعبه رفت هوا. مغیرت من دست داد. مشابه امر آس و مغیرت ابن شعبه نفراتی رو در حکومت حذف کرد. خب وقتی اینا رو حذف میکنه چی میشه؟ نتیجهش این میشه قدرت مرکزی در شام هی میاد پایین. قدرت مرکزی وقتی در شام هی میاد پایین، نتیجهش این میشه که اون سازمان شیعه این فضای عمل پیدا میکنه، راحت تر انجام میشه. پس امام حسن رو زد شهید کرد. البته در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، معاویه عالی ترین سیستم های پنهانکاری رو به کار برد، به جوری که همه گمانشون این بود که در یک اختلاف خانوادگی همسر امام حسن مجتبی امام حسن مجتبی رو کشته. واقعا سم و جوده داد دیگه، این اختلاف خانوادگی داشتن. خب حالا اینو دقت کنید، یه مسئله ای در تاریخ هست، تعداد زنهای امام حسن مجتبی، که امام حسن مجتبی چی بوده؟ نکاح بوده، مطلاق بوده، همین زن میگرفته و طلاق میداده، حدیث هایی درست کردن. تعداد زنهای ایشون من نمیدونم حالا کسی احصا کرده یا نه، 200 تا 300 تا من نمیدونم، اما اینا رو گفتن. روایاتش به کافی هم آمده، در اصول کافی روایت آوردن که علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه سخنرانی کرد، فرمود لا تزوجوا حسنن اذا خطب من نسائکم، اگر حسن به خواستگاری دختراتون آمد به هیچ زن ندید، فانه مطلاق، این هیچ زن میگیره طلاق میده. یه نفر بلند شد گفت اب نداره، نوش جونش، نوه پیغمبرمونه. علی ابن ابی طالب در جلو جمعیت بیاد راجع به امام حسن یه همچین چیزی بگه و یه همچین جوابی بشنوه، این اصلا با اسمت با این که روایت تو کافی هم هم اینا ناشی از کجاست؟ معاویه وقتی با اون اوج گرفتن شخصیت امام حسن مواجه شد، سیستمی رو با پول فراوانی را انداخت که هی به شخصیت امام حسن چیکار کنن؟ حمله کنن. از جمله حرفایی که راجب امام حسن درست کردن این بود که ایشون هی زن میگیره طلاق میده. خب کسی تو شام پیش امام حسن زندگی نمیکنه که بفهمه اینا دروغه؟ ها؟ نه، این کار حتما این کاری میکنه که این میگه دیگه، اون تا توجیه میکردن که خیلی خوالا اب نداره، شرعیه، طوری نیست. بله، خب آقا کسی که این همه زن گرفته طلاق داده و اینها هم که بچه براشون میامد، باید امام حسن 300-400 تا بچه داشته باشه. برید فرزندان امام حسن رو ببینید چند تا بچه داره، یه تعداد محدودی. امام موسی کاظم برید ببینید چند تا بچه داره، خیلی ایشون بچه داره. امام حسن مجتبی رو آمد علیهش این که این مطلاقه. مشابه این او وقت وقتی اینو ترویج میکردن که این زیاد زن میگیره فلان، او وقت توجیه پیدا میکنه که جعده وقتی حسن مجتبی رو زده کشته، این تو حسادت های زنانه بوده، ای سر این ورشه هوا آورده، اینم عصبانی شده زده نکشته. یعنی اون دروغ زمینه برای چی بود؟ برای این بود که وقتی امام حسن ترور میکنه، ترور پوشش پیدا بکنه، نه یه قضیه داخلی بوده. و در تاریخ اهل سنت همین منعکس، ابن خلدون با اون همه مثلا ادعای روشن فکریش که به اندازه یه به اصطلاح چوخ کبریت هم فکرش روشنایی نداشته، اون مینویسه که رافضه میگن که حسن مجتبی رو معاویه سم داد، هاشا و کلا از ساحت معاویه که دست به چنین جنایتی بزنه. والا بعد وقت تو تاریخ نمیفهمی، تو گوره استتار او رو خوردی، قشنگ استتار کرد معاویه. یعنی در اون زمان انگشت اتهام به سمت معاویه نرفت. امام حسن مجتبی رو ترور کرد توسط همسر ایشون، یعنی اینجوری. خب امام حسن مجتبی علیه السلام رو ترور کرد. شما در تشییع جنازه شنیدید، برید تاریخ رو ببینید، این که عرض کردم امام حسن مجتبی شخصیت پیدا کرد. خب اولا امام حسن مجتبی رو می‌خواستن بیارن در کنار پیغمبر دفن کنن دیگه، وصیت خود ایشونه. وصیت باید تنفیذ بشه. هیچ مقاومتی درباره تنفیذ این نه از طرف مردم نبود، کاملا مورد قبول بود. تنها مقابله ای که شد از سوی عایشه شد و اینها میدونستن که اگر حسن المجتبی اینجا دفن بشه این سازمان با معضل عجیبی روبرو میشه، چون مزید بر شخصیت امام حسنه، هر کی میاد اینجا سلام به رسول الله میده، سلام به حسن المجتبی هم میده. سلام به حسن المجتبی میده یعنی چی؟ یعنی محو معاویه. برابر این دست به کار شدن جلو قضیه رو بگیرن. مردم هم هاج و واج موندن. خود دختر ابوبکر همسر رسول الله رو، یعنی خود مروان، اینا اول نیومدن، عایشه آمد شلتاق کرد. من اجازه نمیدم این تو خونه ما دفن بشه. این گفت خب خانه منه. عجب بساطیه تو. اون میگن ابن عباس این شعر رو گفت، البته حالا هرچی حرف درست حسابیه به ابن عباس نسبت دیدن، حالا تحقیق باید میکنیم از ابن عباس هست یا نه، ولی اینجوری بود. اومد و گفتش که تجمل تفرسته ولو اشته تفیلته. عایشه خیلی شلتاق میکنی، سوار شطور شدی رفتی مقابله با علی، حالا سوار اسب شدی آمدی تو میدان در مقابله با این جنازه، ولو اشته تفیلته. من میترسم اگه یه خود دیگه بری جلو سوار فیل شی بری خونه خدا رو خراب کنی. لکه سمنه من ربعه و فلکله تصرفته، تو یه هشتم یه چهارم داری. لکه توسعه من سمنه، تو یک نهم یه هشتم داری و فلکله تصرفته. تو زنها از فضا میبرن، از زمین هم نمیبرن. خب حالا تو از زمین بردی، چقدر حق زن؟ یه هشتمه. پیغمبر چند تا زن داشته؟ نه تا زن داشته. ما تن تسعه، یه هشتمو باید تقسیم به نه بکنن، یه نهمو به تو بدن. کل خونه 200 متر، یه هشتمش میشه چند متر؟ سوم میبرن دیگه ها، 8 تا 25 متر حدودا. خب 25 تقسیم بر 9 تقسیم بر 10 میشه 2.5. حالا 2.75 سان تو، 2.75 سان حق داری از این خونه. تو همه گرفتی، دازه 2.75 سانت هم که داری، هم بابا تو آوردی دفع کردی، خب تموم شد دیگه. و فی الکله تصرف رفته، همه رو گرفتی، بعد میگی نمیذارم تو خانه من دفع بکنی. اینا چرا اینقدر بی‌آبرویی در تاریخ رو به خودشون پذیرفتن؟ از بس دفن این جنازه در اونجا برای این سازمان مخاطره آمیز بود. و امام حسن مجتبی رو ببینید، حضرت چرا وصیت کرد من اینجا دفن کنید؟ حضرت مگه نمیدونه سنه نمیذاره؟ اینا هیچ لحظه ای رو، هیچ فرصتی رو از دست نمیدادن برای احیای حق. حضرت از جنازه خودشم برای احیای حق استفاده کرد. خب وصیت کرده من در اینجا دفن کنید، وصیت از طرف مردم مورد قبول میگیره، وصیت منطقی هم هست. اینا خلاف منطق این جنازه رو از یه قول میدن میره. خب همینه میخواست حضرت، یا این منطقی نیستن، اینا جانشین رسول الله نیستن، اینا دروغ میگن، همین مردم روشن بشن کافیه. خب و حضرت سیلش فرموده اگر مقاومت شد جنگ نکنید. این نشون میده که اگر میخواستن جنگ هم بکنن میشد، منتها وقتش نشده. که و اون وقت امام حسن مجتبی نمیخواستن امام حسین رو مبتلا به همون وضعیتی بشن که اون اول امام حسن داشتن، که بگن تو هم در برابر دشمن کوتاه اومدی. امام حسن مجتبی همه کوتاه اومدن ها رو به جان خودشون خریدن که برای امام حسین چی نمونه. ذیل وصیت نامه نوشتن اگر احیانا اینا فشار آوردن جنگ نکنید. اول خب اگر امام حسین نجنگه، حسین جان چرا نمیجنگی؟ خود داداشم گفته. آدمو شده رفت. وصیت اینه، یعنی بعدن نگن ها تو هم، یعنی دوباره حرکت از نو، السلام علیک یا مذل المؤمنین، دوباره حضرت یک عالمه کار بکنن تا این مذل المؤمنین رو به هم بزنن. امام حسن مجتبی همونا رو افشا کردن که خب آقا شما که مالک اینجا نیستی. اینا وصیان، این خانه یه هشتمش مال همسرانه، بقیه‌اش مال فاطمه زهرا. فاطمه زهرا که از دنیا رفت، این ارث رسید به علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب که از دنیا رفت، این ارث رسیده به اینا. این خونه همش مال ایناست، تو خونه خودشون نمیذاری دفنشون کنی. لکه توس امن از سمنه و فلکله تصرفته، همه رو تو گرفتی. خب اینو میخوام عرض کنم که حالا اینجا سر جنازه وایستادن، شمشیر کشیده شد، اون گفت نه خیر، جنازه رو تیرباران کنی. جنازه رو تیرباران کردن. کی تیرباران کرد؟ بنی امیه. مردم وایسادن. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه به چه جایگاهی رسیده بود که سر همین جنازه سعد بن ابی وقاص، ابو هریره، انس، اینها همه به دفاع از امام حسن آمدن. اون یارو ابو هریره گفت خودم شنیدم از پیغمبر که میگفت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این روایته، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اول جایی که گفته شد افشا شد سر همین جنازه بود. اینجا یعنی در دفاع از جنازه، اینجا تازه برای اولین بار این روایت گفته شد توسط امینا. امام حسن مشاور چه کرد؟ الحسن و الحسین سیدا شباب شرمنده شدند سیستم بنی امیه و اینا. ولی عایشه پاشو کرد توی یک آخر سر، گفت شما نگذاشتید عثمان در قبرستان مسلمونا دفن بشه، حالا منم نمیذارم که حسن در کنار. خب این حرف از اول میزدی، حالا معلوم شد تو اون روز که میگفتی اقتلون نعسلن، حالا داری میگی چرا نگذاشتید عثمان اینجا دفن بشه. همه قضایی معلوم شد که بابا شما سر چی بازی در آوردید. مردم فهمیدن. حالا امام حسین گفت جنازه رو بر میداریم میریم بقیه. آقا مدینه را افتاد، مدینه را افتاد، همه پا برهنه، شیون گریه وزاری سر جنازه امام حسین. این کدوم امام حسینه؟ این همون امام حسینیه که وقتی از کوفه آمد همه گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، اینا اونم میگه السلام علیک یا کلب. تو این 9 ساله حالا بفهمید که امام حسن چرا معاویه زد امام حسن رو کشت. این تشییع جنازه نشون داد دقیق معاویه خوب فهمیده که حسن المجتبی داره کار از دستش میگیره. این تشییع جنازه امام حسن المجتبی خیلی دقیق، لذا آوردن با اکرام در بقیع دفن شد. وقتی امام حسن المجتبی با اکرام دفن میشن، تمام این عظمت منتقل میشه به امام حسین. حالا بقیت السلف، بقیه پیغمبر در مدینه کیه؟ امام حسینه. فرق امام حسین با امام حسن در اینجا معلوم میشه. امام حسن مجتبی زمانی که وارد مدینه میشن در انحطاط شخصیتی از نظر مردم هستن، امام حسن مجتبی وقتی از دنیا میرن در اوج شخصیتی هستن، همه منتقل میشه به امام حسین علیه السلام، در حالی که امام حسین در کمال تقیه است. اصلا در زمان امام حسن هیچ ظهور و بروزی امام حسین علیه السلام نداشتن، تا ببینیم انشالله حضرت چگونه در زمان معاویه راه رو ادامه دادن. صلواتی خدا.